که تالاب ها معمولا جریان طبیعی شکل‌گیری فیلترهای تصفیه خاک و هوا هستند.
بله،
ما در هر مسیری که رودخانه ها در جریان هستش،
بله،
ما معمولا مواجه هستیم با ورود آلودگی رودخانه ها.
بله،
و نهایتا این آب در جایی خاتمه پیدا میکنه و جمع میشه و تالاب ها نقششون این هست که این رسوب های ترلاج و سمی رو جذب میکنن و در این حال بخشی از اکوسیستم رودخانه هستن. یعنی رودخانه از یک ارتفاعی شروع میشه و بعد به تالاب ختم میشه. اگر شما این تالاب رو خوش بکنید، روند سیستمی یا پیوسته اکوسیستم رودخانه قطع میشه و متاسفانه با خوش شدن تالاب نه تنها بحث تصفیه هوا و خاک صورت نمیگیره، بلکه مانده های رسوبی که حاصل تمام آلاینده هایی است که وارد رودخانه شده در طی هزاران سال، اینا به صورت گرد و غبار وارد هوا میشه و در مسیرهای طولانی حرکت میکنه و به عنوان مثال تالاب گاوخونی محل انباشت انواع فلزات سنگین هست.
بله،
به خاطر اینکه در اصفهان کارخانجات نساجی بوده، کارخانجات احیانا فولاد و آهن اینا همیشه در بالا دست بوده، به اضافه فاضلاب هایی که در قدیم وارد رودخانه می شده.
بله،
تجمع مجموعه عوامل بیولوژیک یعنی میکروبی به اضافه فلزات سنگین اومده جمع شده در طول زمان در طالب گاوخونی.
بله،
همونطوری که یه قلک پول رو جمع میکنه، این طالب ها قلک تجمع آلاینده هاست. بنابراین به همین دلیل باید اگر شما هیچ منفعت دیگری هم در اونها متصور نباشید، به همین دلیل باید اینها آب داخلش بیاد، سهم آبش رو دریافت بکنه، به خاطر اینکه اون آلاینده ها وارد هوا نشه به وسیله حرکت جریان بادهای موسمی و بادهای فصلی.
بله،
مثلا در طالب گاوخونی شما انباشت کادمیوم رو دارید که بسیار سرطان‌زاست، به ویژه برای دستگاه تنفس انسان.
بله،
بنابراین خوش شدن طالب ها یعنی قطع چرخه اکوسیستم.
بله،
قطع چرخه اکولوژیک در یک اکوسیستمی که از بالادست در ارتفاعات شروع میشه و بعد جریان پیدا میکنه میره در تالاب ها. بنابراین این یه نکته خیلی مهمی است. در کنار خودش یک اکوسیستمی وجود میاره.
بله،
که پوکش گیاهی و تنوع بیولوژیک جانوری ایجاد میکنه. حالا من مثال باز گاوخونی رو میزنم و سایر تالاب های کشور.
بله،
مثل مثلا هورالعظیم.
بله،
اینا در کنارش چراگاه در هورالعظیم گاومیش ها بوده و در گاوخونی هم چراگاه گاو ها بوده. به همین یکی از دلایل این نام همین است و دام های متعدد به اضافه زیستگاه پرنده های مهاجر بوده، مثل فلامینگو ها که از سیبری می اومدن در تالاب گاوخونی.
بله،
یک اکوسیستم بسیار پیچیده و جذابی رو به وجود می آورد. یعنی شما با قطع بخشی از فرایند جاری یک رودخانه مجموعه ارتباطات اکولوژیک رو برهم می زنید، به اضافه اینکه سلامت انسان ها وابسته به موجودیت این اکوسیستما هستش. حالا شما ببینید بخشی از این تالاب ها که خب وسیع تر هستن به دریاچه شهرت داره. خود این دریاچه ها بعضن نوعی تالاب هستن که خب جریان آب در اونها وسیع تر و بسیار موثرتر هستش. دریاچه ای که شما وسطش رو احیانا پل بزنید
بله.
یا بتون بریزید و جداش بکنید، این چرخه طبیعی آب متوقف میشه و این با ایجاد موانعی در ورود آب و احداث چاه‌های عمیق در اطراف اون تالاب موجب میشه که آکوفر یا آبخان این تالاب به مرور خشک میشه و در واقع یک سیستم آبی همچنان بایستی در جریان باشه. بعد سیلاب دریافت بکنه و سیلاب بعد نفوذ بکنه و بعد آبخان یا آکوفر رو تغذیه بکنه. ولی وقتی که شما آب رو میبندید جلوی برخی از رودخانه ها و نمیذارید جریان و سیلاب ها و جریان رودخانه منقطع میشه، همچنان برداشت ها تداوم داره. برای اینکه کشاورزی ها هست، باغداری ها هست، چاه های غیر مجاز هست و اینا همچنان دارن از این حساب بانکی که ما بهش میگیم آبخان برداشت میکنن بدون اینکه پولی در این حساب ماهانه وارد بشه. بنابراین حساب بدهکار میشه. بسیاری از دشت های ایران الان خوش شده و چند سال پیش مطلبی رو از معاون وزارت نیرو اگر شما نکنم آقای میدانی میگفتن 399 تا از 630 تا دشت ایران آبخانش کور شده، یعنی در واقع
آبی دیگه وارد اون آبخان نمیشه.
بله، برای اینکه شما یک خاک رو، خاک طبیعی 50% خاکدانه است.
بله.
که خود اون خاکدانه ترکیبش روس و شن و ما عرض کنم که لوم و که بیشتر مواد عالیه. 50% دیگه که خاک داره نیست هواست.
بله.
خلل و فرجه. هوا نیست، خلل و فرجه.
بله.
که از این 50% 25% 50% باقی مونده که خلل و فرجه هست، 25%ش هواست.
بله.
برای تبادلات تنفسی ریشه ها.
بله.
50%ش که در واقع 25% کل خاک داره میشه، خاک میشه.
بله.
میشه آب.
بله.
حالا وقتی که شما این آب رو قطع میکنید نمیتونه وارد بشه.
بله.
هم هوا هم اون محل آب فرو نشست میکنه.
بله.
و دیگه خلل فروجی وجود نداره. به همین دلیل در بلند مدت از بالا زمین میره پایین. چون خلل، برای همینه وقتی مثلا میگن این منطقه 200 متری به ببخشید 5 متری به آب میرسیده، حالا شده 200 متری.
بله.
نمیشید. یعنی هی رفته پایین.
بله. یعنی
آب که رفته پایین، خاکم رفته پایین و فرو نشسته چار شده. حالا اگر شما در مواردی که در واقع اون 50% خاک خلل و فرجاش کور شده یک اقیانوس رو هم وارد بکنید
دیگه تأثیری نخواهد داشت،
جایی نداره وارد چه.
بله.
رانافی ها روانام را میفته و با سیلاب ایجاد میشه، سیلاب های مخرب.
بله.
سیلاب تی نفسه چیز بدی نیست، اگر پوچش گیاهی باشه این نفوذ میکنه و مازادش جریان رودخانه ها رو درست میکنه، تو مسیر خودش ایجاد مخروط افکنه و آلوویال فن میکنه در کوپایه هایی که بیشتر از 1,000,000 سال عمر ندارن. از روز تکنیک میبینیم که اونجا تشکیل آلوویال فن میده.
بله.
به شرطی که آبراه ها رو نبندن اون بالا دست، یعنی آبراه بیفته مخروط افکنه تشکیل بشه و بافت مخروط افکنه ها یا آلوویال فن ها سنگ ریزه های قلب سنگی هستش.
بله.
که اینا به مرور رو هم جمع میشن و یک اسفنج طبیعی رو به وجود میارن که اگر شما آب امسال داشته باشید در بالا دست نفوذ میکنه و مثل اسفنج آب رو نگه میداره پایین مخروط افکنه اجداد ما تشخیص داده بودن مثل ژئومورفولوژیستا که این پایینش آب هست، اولین چاه رو میزدن در ارتفاع و بعد شروع میکردن چاه های متعدد زدن و یک تونلی در زیر زمین درست کردن که این آب به مناطق پایین دستی برسه بدون اینکه انرژی مصرف بشه.
درست.
شما وقتی که مسیر آبرایه ها رو میبندیم، خود آلوویال فن ها یعنی مخازن قنات های ایران، اینا هم بدون آب میشه، چون بالا دستش آب جاری نشده بیاد خلل فرج ها بین قلب سنگ ها رو پر بکن. بنابراین جنبنده من این هستش که تالاب ها بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستمی کشور هستن و اگر این تالاب ها خوش بشن به دلیل اینکه مانعی سر راه ورود آب به رودخانه ها ایجاد شده و همچنین برداشت های متعدد در مسیر یه رودخانه کنترل نشده و مدیریت نشده صورت بگیره و چاه های غیر مجاز مرتب کار خودشون انجام بدن، ما در این حساب بانکی که همون آبخانه هست ورودیمون کم میشه و برداشتمون زیاد میشه و این موجب میشه که حساب ما و بیلان حساب ما منفی میشه. الان در حوزه زاینده رود چند میلیارد ما به آبخان بدهی داریم، یعنی آب برداشت شده و نیومده.
درست.
در شادگان همینطور، در مناطق دیگه همینطور، در ارومیه همینطور و امیدوار هستن که در واقع بازنگری بشه و با نیت خیر این طالب ها مجددن آب خودشون رو یا سهمابه خودشون رو که حق اونها هست و حق طبیعت هست دریافت بکنن. طبیعتاً برکت اون هم به همه موجودات تنوع زیستی و همچنین انسان ها میرسه.
بله استاد، ما در همدان اگر خبر داشته باشید دشتی به اسم دشت اسدآباد داشتیم که در یک تالاب به اسم پیر سلمان در این دشت وجود داشت، الان که در واقع جایگاه زیست میشمر بود، متاسفانه با برداشت بیرویه کشاورزان و در این حال کشت در واقع کشت و کار در اطراف این تالاب طی سالهای اخیر متاسفانه شاهد خشک شدن این تالاب و در این حال تخریب زیستگاه میشمر بودیم، به طوری که دیگه الان تو استان ما میشمرغ نداریم و در کل کشور فکر میکنم چیزی حدود 12 تا در حال حاضر میشمرغ وجود داره. این در حالی هست که همدان در واقع جایگاه ویژه‌ای در زیست این پرنده داشت. میخوام بپردازیم به وظیفه مردم در حفاظت از تالاب‌ها، وظیفه مسئولین و دستگاهی به اسم حفاظت از محیط زیست.
تو خود همدان شما دشت قهواندم هست؟
بله، دشت کبودراهنگ هم داشتیم که متاسفانه نیروگاه اون بحث چاها و در واقع
بله، من یکی از دانشجوام شاید 17-18 سال پیش
بله.
همدانی بودن و تزه ایشون که من راهنمایی کردم دشت قهواند، اومدیم بازدید کردیم.
بله.
و واقعا منطقه بعضی جاهاش مثل این که برف اومده، یعنی بلورهای نمک زمین رو پوشونده، یعنی بهره برداری بی حد نه تنها آبخان رو تخلیه میکنه،
بله،
فرونشست ایجاد میکنه، شوری به وجود میاره.
درسته.
و حالا بعضی جاها متاسفانه وقتی که آب به این دلایل شور شده، تازه آبیاری بارانی هم میکنن و شوری رو زمین میپاشن به جای
بله
ترابت و رطوبت. من فکر میکنم که مردم بتوانن یک رابطه حسنه ایجاد کنن با مدیرانی که در بخش آب و حتی کشاورزی هستن، خودشون داوطلب بشن و تغییر کشت کشاورزی بدن. کشاورز حتی اینا نیاز به آگاهی رسانی داره، یعنی جمعیت های مردمی باید آگاهی رسانی بکنن به کشاورزا و حتی به برخی مسئولین و در واقع بهره برداری های غیر اصولی رو متوقف بکنن.
بله.
همش هم با توصیه نمیشه، قانونمند بایستی باشه، یعنی مجوزهایی که به چاهای غیر مجاز بعدها داده شد بعد اینا متوقف بشه. این بحث تقنین و قانونگذاری روی این مسئله باید حساسیت داشته باشه و مجریان هم بایستی با نصب کنترل روی چاها و حتی قطع برق در زمانی از روز که این کار رو در بعضی جاها میکنند امکان بهره برداری از منابع آب رو محدود بکنند. همچنین مردم بایستی در نظر بگیرند که کشت برخی از محصولات به صرفه نیست برای اکوسیستم کشور. یعنی شما اگر بیایید هندوانه بکارید و یک هندوانه حداقل 200 لیتر آب مصرف کنه، بعد این هندوانه رو صادر بکنید به مثلا کشورهای عرب، به خیال خودتون درآمد ایجاد کردید، چون ما هم آب رو هم نیروی کارگر رو مجانی دادید به نام هندوانه صادر کردید. یعنی شما اگر آب رو تو شیشه بکنید بفروشید ارزشش بیشتر هندوانه است و برخی محصولات کشاورزی ارزه. بنابراین اینجا ما یک پدیده ای رو باید آموزش بدیم به مردم و مدیرانی که مسئول تو مسائل آب هستند به نام آب مجازی یا ویرچوال واتر. این آب مجازی تو یک دانه یه برنجی که از بشقاب ما اسراف میشه وجود داره و در واقع آب مجازی در سیفیجات در برنج به خصوص بسیار وجود داره و در سطح کلان مسئولان بایستی به واردات چیزایی اقدام بکنن که محصول اقدام بکنن که آب بر هست و متناسب اکوسیستم و اقلیم ایران نیستش. یعنی به شرطه هست که ما برنج رو و یا برخی محصولات دیگر رو وارد کنیم، ولی اگر آبی مصرف برامون میشه اون آب رو یک پنجمش رو تو شیشه کنیم اگر دنبال اقتصادیم اون رو صادر کنیم، نه اینکه محصولی رو که چند برابر آب مصرف میکنه.
بله.
یک نکته کلیدی هستش. در این حال من برداشت اینه که وقتی که مردم از لازم مالی محدودیت دارن مجبورند تو هر شرایطی کشت بکنند. بسیاری از مناطق روستایی ایران جذابیت‌های اکولوژیک از لحاظ مثلا سرقش رو شما نگاه بکنید یک سیستم بسیار جذابی داره، یعنی اکوپارک داره. روستاهای ما از لحاظ تاریخی جذابیت‌های زیادی دارند.
بله.
از لحاظ طبیعت همینطور. یعنی به نظر من بایستی جایگزین بشه کشت محصولات آب بر از بین بره، متوقف بشه و به جاش منابع درآمدی جدیدی به وجود بیاد و در این حال اونایی که همچنان میخواد کشاورزی بکنن نظارتی بر الگوی کشت بشه. یعنی واقعا حداقل نهاده های کشاورزی به محصولاتی که آب بر هستن داده نشه، برق سوبسیدی داده نشه و مردم به یه شیوه دیگری سوبسید دریافت کنن، نه از طریق برق. و یک اراده منسجمی در بازسازی منابع آب زیرزمینی باید صورت بگیره.
بله.
برای اینکه این فرونشست در استانهای مختلف، در فارس، در همدان، در اصفهان، در خراسان وجود داره و من فکر میکنم که یک اراده و یک تصمیمی فراگیر باید این باشه که مثل هر پروژه‌ای بیان با آبخانداری این کار رو انجام بدن. نکته دیگر این که آبخیزداری که بودجه فراوانی هم داره کار خوبیه، ولی به شرطی که بیولوژیک باشه، یعنی بیشتر با پوشش گیاهی
این اتفاق رقم بخوره.
بله، که آب نفوذ بکنه و اون مخلوط افکنه هم که مخزن طبیعی قنات ها هستن آبگیری بشن. ولی وقتی که شما میایین در بالا دست سده های کوچیک میزنین این میشه آبخیزداری مکانیکی.
بله.
اگر این کار میشه این کار باید محدود بشه و متوقف بشه. یعنی ما باید بگذاریم که آب نفوذ کنه و اضافهش جریان پیدا کنه. وقتی که جریان پیدا کرد رودخانه های طبیعی به وجود میاد و تغذیه میشن وگرنه شما اگر میایید آبخیزداری دارید بعد از اون بعد بیابان زدایی هم یه بودجه میگیره. خب اینا ضد همه. شما از اون بر آمولا اگر مکانیکی باشه، اگر رو تو صحبت من بنویسید، اگر جنبه مکانیکی آبخیزداری زیاد باشه نسبت به بیولوژی،
بله،
خب ایجاده بیابان میکنه دیگه، خوش میشه پایین دست. بعد حالا یه بودجه دیگه به بخش بیابان زدایی میدن. بله. شما آبخیزداری بیولوژیک بکنید، بیابانم خودش به حدود زیادی ترمیم میشه. این چیزی که به ذهن بنده میرسه.
دست شما درد نکنه استاد. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. انشالله که موفق و پیروز باشید. فقط خودتون رو استاد کامل معرفی بکنید، یه وقت من اون در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
خواهش میکنم. من احمد خاتون آبادی هستم و تخصص دکترای توسعه پایدار از کشور استرالیا دارم. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بودم و چندی بازنشست شدم و کار پژوهشی در زمینه منابع آب دارم انجام میدم.
انشالله که موفق باشید. عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم. ممنونم از لطفتون. امری بابنده ندارین؟
خیلی متشکرم. محبت فرمودید.
سلامت باشید. خیلی خرسند شدم استاد. ببخشید وقتتون رو گرفتم.
بازم تبریک میگم به این صدای زیبای شما.
عزیزی.
خیلی صداتون خوبه.
سلامت
باشید. شما باید برید گوینده یه درجه که تهران بشید.
انشالله که یه راهی باز بشه انشالله. متشکرم. دست شما درد نکنه.
شما خدا
موفق باشید. خدا